17 مهر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمات باب تعارض را که از جمله اونها مختصری مسائل احکام تزاحم بود خدمت شما عرض کردیم. حالا میرسیم به نقطه اصلی بحثمون، یعنی احکام باب تعارض. در این بحث باب تعارض ما فعلا سه مقام رو باید بحث کنیم. مقام اول در مقتضای اصل عملی است. اصل عمل چه اقتضایی داره؟ مقام دوم بحث در این است که آیا متعارضین می توانند نفی ثالث بکنند یا نه؟ و مقام سوم بحث مستفاد از اخبار علاجیه هست، که اخبار علاجیه بر چه چیزی دلالت دارد. بنابراین این سه مقام را باید مورد بحث و کنکاش قرار بده. فعلا مقام اول مقتضای اصل عملی در متعارضین چیست؟ قبل از اینکه بحث رو شروع کنم چند نکته رو باید به عنوان مقدمه بحث خدمت شما عرض کنم. المقدمه الاولى این که تعارض بر انواع مختلف است. تارتن تعارض از جهت دو تا ظهور بلا فرق بین این که هر دو خبر مقتوع الصدور باشد یا ظنی الصدور باشد. اخرى تعارض از ناحیه جهت صدور است. خب پس یکی جهت ظهور، یکی جهت صدور. باز تعارض میتواند بین روایات باشد، میتواند بین امارات باشد، اماراتی که در موضوعات حجت است مثل بیانه، و تعارض بین روایات یه مسئله اصولیه هست که قبلنم این رو بحث کردیم و ثابت کردیم. اما تعارض در امارات که قائم بر موضوعات است، او دیگه مسئله اصولیه نیست، اون میشد یه قاعده فقهیه. و بحثی که ما الان داریم میکنیم به عنوان مقتضای اصل عملی بین متعارضین، در همه این موارد جاری می شود، یعنی چه در اخبار، چه در امارات، چه خبرینی که تعارضش از ناحیه ظهور باشد، چه خبرینی که تعارضش از ناحیه جهت صدور باشد. در همه این موارد مقتضای اصل عملی همین است که خواهیم گفت. مقدمه دوم بحث این است که تأسیس اصل ثمره ای دارد و اون ثمره در تعارض ظهورین و در تعارض اماراتی که دال بر موضوعات است ظاهر می شود. همون گونه که در تعارض بین روایات در صورت فقد مرجح هم این تأسیس اصل برای ما ثمره دارد. یعنی وقتی که شما تعارض بین دو تا روایت بود و مرجحی در مقام نداشتید، او وقت اصل زنده می شد. البته بناهن بر قول عدم تخییر، و الا اگر کسی قالب تخییر در مسئله اصولیه شد، خب او وقت نوبت به اصل عملی نمی رسد. مقدمه سوم، ما در مسلک خبر واحد بلکه در مسلک امارات دو بفرمایید، در جعل اماره دو مسلک داریم. یکی مسلک چیست؟ طریقیت است و دیگری مسلک سببیت است. اجمال مطلب، این دوتا مسلک بناهن بر مسلک سببیت، وقتی اماره قائم شد بر شیئی، در خود مؤدای اماره ایجاد مصلحت می شود یا مفسده. یعنی اگر روایت است، خبر است، در مخبر و به ایجاد مصلحت می شود یا ایجاد مفسده می شود. نتیجه مسلک سببیت بالمعال می شود تصویب، و تصویب نزد ما باطل است. حالا یا این است که واقع تغییر می کند، از واقع به مؤدای اماره که این تصویب آشکار است، یا این است که یک مصلحت یا مفسده جدیدی در عرض مصلحت و مفسده واقع ایجاد می شود که اینم باز خودش تصویب است، منتها تصویب ناآشکار است، خفی است. این بناهن علا مسلک سببیت که مردوده، و اما بناهن علا مسلک طریقیت، مصلحت واقع محفوظه. هرچه که واقع است، مصلحت باشد یا مفسد، محفوظ. و در باب امارات فقط مصلحت در جعل، نه در مجعول. مصلحت در جعل، نه در مجعول. بنابراین واقع سر جاش هست، هیچ گونه تغییر و تبدلی پیدا نمی کنه. داستان تعارض و داستان اصل عملی بناهن علی مسلکین جاری می شود، اگرچه مسلک صحیح مسلک طریقیت هست. مقدمه چهارم، این بحث که اصل عملی چیست جاری می شود بناهن بر قول آقای آخوند که قائل به تضاد بین احکام خمسه تکلیفی است، و بناهن به قول اونایی که مثل ما قائلند به عدم تضاد بین احکام خمسه تکلیفی. بناهن علی قول آقای آخوند، در تعارض بین امارات تضاد در سه مطلب واقع می شود: تضاد در خود حکم، در مبدأ حکم، و در منتهای حکم. بناهن علی قول مختار که میگم احکام خمسه تکلیفی با هم تضاد ندارند، بازم تنافی بین احکام خمسه تکلیفیه واقع می شود در مبدأ و در منتها. بنابراین اینجا تمانو در دو شیء است. قول آقای آخوند تمانو در سه شیء است. رو قول مختار تمانو فقط در مبدأ و منتهاست. بنابراین بفرمایید این بحث اصل عملی در هر دو مبنا جاری می شود. خب حالا بیام سر اصل بحث. این چهار تا مقدمه و اما اصل بحث، قاعده اولیه در باب تعارض چیست؟ سه قسم این اصل عملی بیان شده است. قسم اول فرموده اند که دو تا اماره ای که با هم تعارض داشته باشن ازا تعارضا تساقطا، این قول مشهور است که چه دو روایت چه دو اماره هرگاه با هم تعارض پیدا کردن تساقط میکن. یه قول غیر مشهور داریم تخییر است، لکن تخییر به قید این که هر کدام در صورتی حجت می شود که دیگری ترک بشود. قول سوم بازم تخییر است، لکن تخییر با تقیید به این که هر کدام از این دوتا وقتی حجت می شود که شما بهش چه کنید؟ اخذ کنید. هر کدام تخییر وقتی حجت می شود که شما به یکیش اخذ بکنید. مثال تخییر اول رو برای شما می زنم که مقید است حجیت هر کدام به ترک دیگری. مثال برای شما بزنم مثل این است که دو تا خواهرند، شما در فرضی می توانی یکیشون رو نکاح کنی که اون یه خواهر رو ترک بکنی. ان لا تجمع بین الاختین. مثال برای تخییر به قید اخذ این است که فرض بفرمایید آقای سرامی این بیسکویت رو میگیرد جلوی شما، میگه بفرمایید، مخیرید هر کدام را اخذ کنید، اما کدوم میشد مالی شما؟ اونی که برداشتی، اونی که اخذ کردی میشد مالی شما. سید انگار حالت خوب شده. اونی که اخذ کردی میشد مالی شما، مادامی که اخذ نکردی نه. اینم تخییر به قید اخذه. خب این شد سه قول، سه وجه. حالا یکی یکی اینا رو بحث کنیم ببینیم کدوم درست. و اما تساقط. تساقط بفرمایید که دلیلش چیست؟ دلیلش همونیست که تو بحث تزاحم هم خدمت شما گفتیم. و اما اجمال دلیل این است که محتملات این تعارض، وقتی دو تا اماره دو تا روایت با هم تعارض پیدا می کنن، محتملات چهار وجه است. ولا خامسه بل استقراء عقلی. چهار احتمال بیشتر وجود نداره. احتمال اول این است که شما اخذ بکنید به هر دوشون، یعنی هر دوتا اماره متناقض و خبر متناقض رو اخذ بکنید. این احتمال. خب این قطعا باطله. چرا؟ به خاطر اینکه می شود یا تعبد به متناقضین یا تعبد به چی؟ ضدین. دو تا اماره، یکی میگه هازا طاهرون، اماره دیگه میگه هازا نجسون. چجوری میخوای دو تاشو بگیری؟ تعبد به ضدین میشن یا تعبد به متناقضین میشه. پس امکان جمع وجود نداره. این احتمال اول رد شد. احتمال دوم، اخذ کنیم به احد همای معین، یکیشا بگیریم، لکن یکی معین. نم یه احتمال است. خب این می شود ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجحی که معالش برمی گردد به ترجح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح محال است. احتمال سوم، اخذ کنید به عنوان احد هما یکیش، لکن احد همای مردد، نه احد همای معین، احد همای مردد. میگم اینم نمیشد. چرا؟ چون احد همای مردد یه مفهومی است که لا واقع له. ما مردد نداریم. اونی که در خارج وجود دارد وجوداته و وجودات هر کدوم تشخص دارند. وجود مردد در واقع یه مفهوم است که واقع و هویت خارجی ندارد. بنابراین اینم نمیشه. الباقی میموند احتمال چهارم، و احتمال چهارم تساقط، و احتمال پنجمی دیگه در کار نیست عقلن. بنابراین تساقط میشود متعین. مانند چی؟ مانند باب علم اجمالی. هرگاه شبه مقرون باشد به علم اجمالی، اصول نافیه در اطراف علم اجمالی از جریان چه میشد؟ میافتد. دیگه اصول نافیه قابلیت جریان در اطراف علم اجمالی را ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواهد تو هر دو در همه اطراف علم اجمالی جاری بشود، این خلاف علم اجمالی است. اگر بخواهد در یکی از اطراف دون بقیه جاری بشود، ترجیح بلا مرجح است. اگر بخواهد در یکی لا معین جاری بشود، یعنی یکی مردد، می شود چی؟ یکی مردد در خارج وجود ندارد. بنابراین اونجام رو همین مبناست که حکم می شود به تساقط اصول نافیه در اطراف علم اجمالی. خب این تقریر و دلیل تساقط. خب بریم سر قول دوم. قول دوم تخییر بود با تقید ترک آخر، یعنی وقتی یکی حجت می شود که دیگری را چه کنی؟ ترکش کنی. دیگری را اگر ترک کردی، این یکی در حق شما می شود حجت، چنان که بعضی گفته اند. خب دلیلشون چیست؟ میگن آقا اشکال تعبد به متناقضین ناشی می شود از اطلاق دلیل دو اماره متعارضه. وقتی هر دوتا بفرمایید متعارضین شما دلیلش اطلاق داشته باشد، تعبد به متناقضین می شود. ما چرا بیاییم از اصل دوتا دلیل رفعیت کنیم؟ ما میام از اطلاق دوتا دلیل رفعیت میکنیم و اصل دلیل را اخذ میکنیم. خب اطلاق هر کدام از دوتا دلیل قید میخورد به عدم اخذ آخر. این حجت است به شرطی که اینو بذاری کنار. میخواهی اونو اخذ کنی اشکالی ندارد، به شرطی که این یکی را بذاری کنار. دیگه اینجا تعبد به متناقضین نمیشد. میخوای اینو اخذ کن، میخوای او را، لکن هر کدام رو که میخوای اخذ کنی مقید است که دیگری چه بشد؟ ترک بشود. اطلاق دلیل اعتبار می گفت هر دوتا معتبر است، این اطلاق حذف می شد، کنار گذاشته می شد، از اطلاق رفعیت می کنی. می گفت می خواهی اینا اخذ کنی، اخذ این منوط است که دیگری اخذ نشود، دیگری چه بشود؟ ترک بشد دیگری. اون یکی را میخوای اخذ کنی، حجیتش منوط به ترک این یکیست. پس دو تا اطلاق دلیل رو رفعیت میکنیم ازش، اصل دلیل باقی میماند. این میشد قول دوم، تخییر به گونه ای که حجیت هر کدام مقید است به ترک آخر. میگم آقا اینم باطل است. چرا باطل است؟ فاضل پوده‌ای به خاطر این که تقیید، هر تقییدی شما بخن بکنید احتیاج به چه داره؟ دلیل. بدون دلیل که نمیتونید تقیید کنید. و تقیید یا قرینه آقای فاضل، این تقیید یا قرینه اما شرعی است اما عقلی، یعنی یا عقل برادون قید میزند یا شرع قید میزند. شرعی منتفی است اینجا، ما دلیل شرعی نداریم، چون فرض چیه؟ تعارضه. اگر دلیل شرعی بر تقیید باشد که دیگه تعارض نیست که. پس دلیل شرعی منتفیست اینجا قطعا بناء علی الفرض، چون وجود دلیل شرعی خلف میشد خلاف فرض. نمونه دلیل عقلی. خب که دلیل عقلی بیاد بگه میخوای اینو بگیر، میخوای اونو بگیر، اما هر کدامو گرفتی اون یکی رو باید ترک بکنی. خب اشکالی ندارد، شما میتونید دلیل عقلی داشته باشید، اما دلیل عقلی در جایی میاد که عقل ملاک چه؟ ملاک هر دو اماره را درک بکنه، ملاک هر دوتا را درک بکنه و قدرت بر اتیان هر دو نداشته باشد، یکی را فقط قدرت داشته باشه. اون وقت عقل حکم میکند به صرف قدرت در تحصیل این غرض، حالا او غرض مهم اهم هر کدام باشه. خب این میافتد تو باب چی؟ میافتد تو باب تزاحم. دیگه داستان باب تعارض نیست. این اشکال اول.
یعنی
یاد
باشه که
تنافی باشه، یعنی مثبتن باشه، چه ببینید بحث تو تعارض بحثمون تعارضه، عام و خاص نمیگم، مطلق و مقید نمیگم، تعارض یعنی یک اماره میگه پاک، یه اماره میگه نجس، یه اماره میگه واجب، یه اماره میگه حرام. تعارض کدومش رو اخذ کنیم؟ این گفت آقا این قول دوم تخییر، یه هر کدوم رو میخوای اخذ کن، اما تخییری که مقید است به ترک دیگری. خب میگم آقا این تخییری که مقید است به ترک دیگری دلیلش رو گفتن به خاطر اینکه اطلاق دوتا دلیل با هم تنافی دارد، از اطلاق رفعیت میکنیم، اطلاق رو که رفعیت کردیم اصل دلیل رو میگیریم، میخوای اینو اخذ کن، میخوای اونو اخذ کن، لکن به قید این که دیگری را ترک بکنی. بنابراین دیگه تعبد ما متناقضه نیست. وقتی شما مثلا وجوب رو گرفتید، حرمت رو دیگه چی کردید؟ کنار گذاشتید. بنابراین تعبد متناقضه نیست. میگم آقا اینی که شما آمدید اطلاق دوتا دلیل رو قید زدید، این تقیید دلیل میخواد، همین جور که نمیشد قید بزنی که. خب دلیل میخواد، چه جوری؟ چه دلیلی داشتی که آمدی دوتا اطلاق رو قید زدی؟ این دلیل یا باید شرعی باشد یا عقلی. شرع که نگفته است، چون اگر شرع گفته بود که دیگه تعارضی در کار نبود که. شهر گفته اخذ به وجوب کن یا اخذ به حرم، دیگه تعارض، اون یکی میذاریم کنار. پس شهر نگفته است، میمونه بگوی عقل گفته. میگم اگر عقل بخواهد حکم کند باید ملاک هر دوتا را چی؟ به دست بیارد، هم ملاک حرمت را، هم ملاک چی؟ وجوب را. هر دوتا را باید به دست بیارد تا ببیند قدرت خودش را صرف در کدوم یکی از این دوتا ملاک بکند. اگر عقل بتواند این ملاک را به دست بیارد، میرد تو باب چی؟ تو باب تزاحم. اگر نتواند عقل این ملاک را به دست بیارد که پس شما دلیلش عقلیه بر تغییر
نداری.
دلالت دلالت التزامی دلیل شرعی یا عقلی؟
این تخییر میگه حلال، این تخییر میگه حرام، به دلالت تزمونی این میگم
از تخییر نمیگه، این اماره میگه حلال، اون اماره میگه حرام،
به دلالت التزامی این دلیل از اون اطلاقش دست دارم میگم و به دلالت تزمونی اون از این اطلاق دست دارم بعد اطلاقا میره کنار و این حرفشون
میگه. خب پس ما از وقت حالا چی گفتم؟ همینو گفتی.
ما فهمیدی دلیل نداره.
خب الانم میگم نداره.
دلیلش این میتونه باشه.
چی میتونه باشه؟
من از دو تا اطلاق اینجوری دست برمی دارم که به دلالت تزامنی این اطلاق از این اطلاق دست برمی دارم و دلالت تزامنی اون از این اطلاق دست. دو تا شی مقید هر دو تا اطلاق
اونجا. این مال جایی است که شما عام و خاص و مطلق و مقید داری میگی. ما اینجا تعارض داریم. وجوب حرمت
ایشون همینو میگه دار چون دو تا اطلاق
کی میگه؟ نه نمیگه بیچاره. یه وجوب داریم یه حرمت، بخواید دو تاشو بگیری تعبده به متناقض اینه نمیشه که.
اطلاقش میخواد دست برداره چیکار میکنه با دلالت تزامنی این از اون و اون؟
با کدوم دلالت تزامنی؟
تزامنی این که
این میگه واجبه، این میگه حرامه، اینا وجه مشترکی ندارن. حرمت و وجوب وجه اشتراکی ندارن. بنابراین اینا میشن متناقضین. شما میخواهی یکیش رو بگیری؟ خیلی خوب، مشروط به عدم اخذ دیگری. میگوی از اطلاق این صرف نظر میکنم، از اطلاق اونم صرف نظر میکنم، قید میگم هر کدومو میخوای بگیری بگیر، منوط به ترک، منوط به ترک دیگری. درست شد؟ منوط به ترک دیگری.
یعنی اطلاق اگه بشه بود میشه جواب. این میشه چی؟ اینم میشه جواب.
نه رفع اطلاق یعنی این که میخوای اینو بگی. آخه وجوب با جواز که دوتا حکمه.
این میگه حرام دلالت بر جواز میشه، اینم میگه وجوب، اینم بر جواز میشه.
اینه دیگه هیچ کی نگفت از غیر خود. این دیگه بله. این آفرین، این تو مقام سوم بحث. بله نه تو مقام دوم که آیا متعارضین میتوانن نفی ثالث بکنن یا نه، بحث خواهیم کرد. توجه فرمودید؟ فنتظر. خب بنابراین اطلاق رو میخوایی قید بزنی، تقیید اطلاق دلیل میخواد، اشکالی نداره، میشه قید بزنی ولی دلیل میخواد. دلیل یا شرعیست یا عقلی. شرعیش که نیست، چون اگه بود که تعارض نبود. عقلش هم منوط به درک ملاک هر دو تا حکم است. اگر عقل درک کند ملاک هر دو حکم را و قدرتش رو فقط در یکی میتواند مصرف کند، میشه باب تزاحم، خارج از باب تعارض خواهد شد. اشکال دوم، بس اشکال دوم این که وقتی که شما میگوی این حجت است مشروط به این که اون حجت نباشد، اونو بذاری کنار، و این یکی حجت است مشروط به این که دیگریش رو بذاری کنار، خیلی خوب، نتیجه این است که اگر من آمدم هر دو رو گذاشتم کنار، بنابراین حجتی در حق من نباشد. یعنی شارع حق ندارد مرا مؤاخذه کند. زدم اینو ترک کردم، اونم ترکش کردم. خب وقتی هر دو رو ترک کردم، من میشم بلا حجت، دیگه حق ندارد شارع به ترک اینا منو مؤاخذه کند. توجه فرمودید؟ بنابراین بله چه میشود؟ بنابراین لازم میاد وقتی که من هیچ کدوم از این دوتا را اخذ نکردم، خب نه لازم میاد وقتی هر دو را اخذ نکردم هر دو در حق من حجت بشن، چون این حجیتش منوط بود به ترک اون، اینم حجیتش منوط بود به ترک اون. حالا من دوتاش را ترک کردم، وقتی دوتا را ترک کردم دوتا در حقم حجت می شود، وقتی دوتا در حقم حجت شد میشه تعبده به چی؟ تعبده به ضدین یا تعبده به متناقضن. اینم اشکال دوم.
این مشروط کرده که یکی شرط به شرط
میگه این حجت است.
نه نه
باز دوباره این فرمایش شماست، میگه مخیری و تخییر به حیثیست که این حجت است مقیدن به ترک آخر، خب و این یکی حجت است مقیدن به ترک آخر. خب حالا من هر دو را ترک کردم، اگر هر دو را ترک کردم بنابراین هر دو در حقم حجت شد، اینو ترک کردم اون حجت میشد، اینم ترک کردم اون حجت میشد، هر دو را ترک کردم هر دوی قول مقابلشون حجت میشن، هر دو تا حجت شدن میشه تعبده به متناقضین. اشکال اول عود میکنه. اینم وجه دوم، قول دوم و تقریبش و نقدش. وجه سوم، قول سوم، تخییر به حیث که این به شرطی حجت است که اخذ بش بکنه، و اون یکی به شرطی حجت است که اخذ بش بکنه. نه نه هر کدومو اخذ کردی در حقت حجت است. توجه کردی؟ کاری به ترکت، هر کدومو گرفتی همون میشه حجت، برو دنبالش دیگه. خیلی خوب، این قول سوم. غیر معین که نداریم که، معین، این رو معینن گرفتی، سینیه که میگیره جلوت، احده همال معین رو بر میداری یا مرددا، یکی این بیسکویت ها رو تو بر میداری، این یه بیسکویت ها که برداشتید هر کدوم، خب اون میشد چی؟ اون میشد ملک شما، مال شما، درست شد؟ خب اینجا میگد از این دوتا دلیل هر کدوم رو میخوای اخذ کن، تا اخذ کردی همون در حق تو میشود حجت. خب دلیلش باز بله مثل دلیل قبلیست، میگه گیری که وجود دارد این است که شما هر دو رو با هم نمیتونی اخذ کنی، چون بخواهی هر دو رو با هم اخذ کنی تعبد به متناقضینه، اما یکی دون دیگری اشکالی ندارد، بنابراین می شود مثل تخییر در مسئله اصولیه. تخییر در مسئله اصولیه یعنی یه طرف رو اخذ کن، این یه طرف رو که اخذ کردی دیگه تا آخر باید این طرف رو اخذ کنی. اینجا یه طرف رو شما ور می داری، یکی از این اماراتی رو که با هم تعارض دارد، دوتا روایت متعارض، یکیشو ور میداری او میشه در حق شما حجت، دیگه تا آخر باید همون رو بهش تعبد داشته باشی و عمل کنی. اینم یه قول، قول سوم. میگم آقا اشکال اولی که کردیم برای شما در قول دوم او اشکال اول قول دوم اینجا میاد. میگم آقا اینی که داری قید میزنی اطلاق دلیل را به این که دلیل اعتبار مقید به اخذ است، یعنی این را اخذ کردی این میشه حجت، اون را اخذ کردی اون میشه حجت، دلیل حجیت را داری تقیید میزنی به اخذ، این تقیید به اخذ احتیاج به دلیل دارد، بی خودی که نمیتونی تقییدش کنی، این تقیید باید اما شرعی باشد اما عقلی باشد، دلیل شرعی وجودش خلف فرض است و الا تعارضی در کار نیست، دلیل عقلیشم منوط است که شما ملاک هر دو حکم دستتون باشد و بعد ببینید که اعمال قدرت خودتون را در کدوم یکی از این دوتا ملاک باید بکنید. میرد تو باب تزاهم دیگه ارتباطی به باب تعارض نخواهد داشت. پس اون اشکال اول قول دوم اینجا به عینه جاری می شود. اشکال دومش این است که آقا اینجا تعارض دو قسمه، یا به ذات مثل طهارت و نجاست، مثل وجوب و حرمت، این تعارض به ذات است. یه بار تعارض ما تعارض بالعرض است، مثل داستان نماز ظهر روز جمعه که یه روایت بگد روز جمعه ظهر بخوان، یه روایت بگد نماز جمعه بخوان. خب این دوتا شما میگوی خب هر دوتا رو بخون چه اشکالی دارد؟ میگم آقا ما میدانیم که فی کل چی یومن، در هر 24 ساعت به جز 5 تا نماز واجب نیست، اگر بنا باشد ظهر جمعه هم ظهر بخونیم هم جمعه بخونیم میشه چند تا نماز؟ 6 تا نماز. و این را علم داریم بر این که 6 تا نماز بر ما واجب نیست، بنابر این نتیجه می شود چه بفرمایید؟ نتیجه می شود این که باید این دو تا روایت با هم میشن متعارض، مطلقاً تعارضشون بالعرض است. خیلی خوب، لا اله الا الله. بله نتیجه ما داریم مدلول روایت رو میگوییم، مدلول روایت اگر بگد یجب علیک فی ظهر جمعه صلات ظهر، دوباره بگد یجب علیک فی ظهر جمعه صلات الجمعه، درست شد؟ اینو داریم میگوییم. خب این میشه تعارض بالعرض. خیلی خوب، حالا اگر شما بخواهید بگویید که مخیری، هر کدوم رو که میخوای اختیار کنی اختیار کن. خب اگر اخذ کند هر دو خبر را، خب من نمیگم هر کدوم رو میخوای اخذ کن، اگر هر دو خبر را اخذ بکنه میشد تعبده به چی؟ تعبده به متنافیه. توجه فرمودی؟ این در جایی که تعارضشون بالعرض باشه. شما نگفتید هر کدوم رو میخوای اخذ کن. خیلی خوب، حالا یکی هر دوتا رو اخذ میکنه، خوش اشتهاست. آقای سارمی که سینی بیسکویتو میاره جلوش، با هر دستی یکی بر میداره. خب هر دوتا رو اخذ میکنه. اگر هر دو رو بخواد اخذ کنه، تعبد به متنافیین میشود. و اما در فرضی که متعارضن، تعارضش به ذات باشد، خیلی خوب، خب بناهن بر این که هیچ کدوم رو اخذ نکنه. میگه شما نمیگون آقا حجیتش منوط به اخذه. میگه این چه کاریست که من اخذ بکنم که در حقم چه بشد؟ حجت بشود. من هیچ کدوم رو اخذ نمیکنم. خب بنابراین هیچ کدوم در حق من چی؟ حجت نمیشود. ولا قائل به، هیچ که اینو نگفته که اگر هیچ کدوم را اخذ نکند، هیچ کدوم در حقش حجت نباشد. توجه میکنید؟ کسی این رو نگفته است. این میشد مثل این حرف عوام الناس، میگوی بهش آقا بیا مسائل شرعی رو یاد بگیر تا آلوده نشوی به خلاف شرع. میگه من نمیام یاد بگیرم. آه اگه بیام یاد بگیرم بعد روز قیامت باید جواب بدم. من نمیام یاد بگیرم که روز قیامتم بگم بلد نیستم، نبودم و در نتیجه معذور باشم. نمیدوند که چی؟ جهل در مسائل شرعی عذر نیست. خدایی که تکلیف رو واجب کرده، تعلمش رو هم واجب کرده. اگر ترک تکلیف کند به خاطر جهل، عذر نیست براش. اینو نمیدونن. خیلی خوب، وقتی که حجیت منوط به اخذ باشد، اگر هر دو رو اخذ کند در متعارضینی که تعارضشون عرضی است، هر دو را اخذ کند، به قول آقای شریف هم ظهر بخواند هم جمعه بخواند، این میشه تعبد به متنافیه. اونجایی که تعارضشون ذاتی است، خب نمیتوند هر دو را اخذ کنه، چون یا وجوبه یا حرمت. نمیتوند که هم مرتکب بشه هم مرتکب نشه، چون یا فعله یا ترک فعل، سومی که ندارد که. وجوب را اخذ کند فعل را مرتکب میشه، حرمت را اخذ کند ترک فعل را مرتکب میشه. خب خب اینجا اشکال دیگه پیش میاد. وقتی که حجیت منوط به اخذ است، خب میگه اخذ نمی کنم. چرا؟ آقا
تعارض در مقام امتناع
چرا نمیشه؟
بالاخره اگه انجام داد که وجوب رو انجام داده، اگه انجام نداد حرمت میگه.
شق سوم وجود داره. ببینید این یا خوردنش حرام است یا واجب است. خب در جایی که من بیسکویت رو برداشتم، یا حکم میشد به وجوب اکل یا چی؟ حرمت اکل. خب این مال منوط به اینه که تو ورداری اخذ کنی. اگه اومدی شما اخذ نکردی، گفتی خیلی ممنون متشکر، وقتی ور نداشتی دیگه وجوب اکل و حرمت اکل معنی ندارد که، ور نداشتی اصلا. دارد میگد مخیری، هر کدوم رو که میخوای اخذ کنی. خب اگر من تخییر در اخذ دارم هیچ کدومو بر نمیدارم. وقتی هیچ کدوم رو اخذ نکردم هیچ کدوم در حقم حجت نیست. وقتی هیچ کدوم در حقم حجت نباشد من دیگه اینجا هیچ حجتی ندارم، معذورم شرعا وقتی ترک هر دو رو کردم. ولم یقل بهی احد، هیچ کس این را نگفته که شما حق داری ترک هر دو بکنی. حد اقل این که قائل به تخییر این را نمیگه. قائل به تخییر میگه یکشو باید انجام بده. قائما بله این اشکال وارد میشد به قائل به تخییر. بنابراین این قول سوم هم نمیشد منوط. پس بنابراین اصل اولی در باب متعارضین میشود چی؟ تساقط. تازه تساقط مال اون جاییست که شما چی بگن؟ بگن دلیل اعتبار میاد هر دو رو میگیرد. وقتی هر دو رو گرفت این دوتا با هم تعارض دارن. ازا تعارضا تساقط. تساقط خوب دقت کنین چی بهتون میگم. تساقط فرع این است که دلیل اعتبار هر دو را شامل بشود. هر دو بتواند دلیل اعتبار اونا رو شامل بشد. وقتی که میخواد دلیل اعتبار هر دو رو شامل بشد امکان ندارد تعارضا تساقط. خب اما اگر شما گفتید آقا دلیل اعتبار از اول چیه؟ کوتاه هست، شامل حال متعارضین نمیتواند بشود. یعنی اگه متعارضین شدن اصلا دلیل اعتبار بهش نمیرسد. خب دیگه اینجا اصلا قصه تساقط نیست، اصلا دلیل اعتبار بهش نمیرسد تا اینا رو حجت کند. ثم بعد حجیت تعارضا تساقطا.
عرض این نیست، عرض ما اولیه است. بعد اینه که دوتا حجت هست تا آرازم کنه. دوتا حجت نداریم بعد حجیتشو تو شک
نشد. حرفی منو نفهمیدی. خب گوش کن، دلیل اعتبار جایی که دلیل شرعی باشد، اطلاق دلیل شرعی باشد. اطلاق دلیل شرعی هر دوتا رو میگیره. هر دو تا رو که گرفت هر دو میشن حجت. هر دو بخوان بشن حجت با هم معارضند. معارضه میکنند. وقتی معارضه کردند از حجیت چی میشن؟ ساقط میشن. این اون جاییست که دلیل اعتبار اینا را اولا بگیرد، ثانیاً اینا تعارض میکنن، دلیل اعتبار چی؟ از دلیل اعتبار خارج میشن، تساقط میشن. اما اگر ما گفتیم آقا دلیل اعتبار مثلا خبر واحد سیرت العقلاست، نه اون روایاتی که آقایون یا آیاتی که برای حجیت خبر واحد میارن، اون آیات و روایات اونا دلیل حجیت خبر واحد نیست که اطلاق داشته باشد. دلیل حجیت خبر واحد سیرت العقلاست و سیره دلیل لبیست و دلیل لبی اطلاق ندارد. وقتی اطلاق ندارد اصلا خبر متعارضین را دلیل حجیت نمیگیردش که اینا بشن حجت سمت آرز کنن سالستن تساقط کنن. اصلا دلیل حجیت از اول اینا را نمیگیرد. دو تا خبرین متعارضین دلیل حجیت نمیگیردش. چرا؟ چون دلیل اعتبار خبر واحد شما دلیل چیست؟ سیرت العقلاست و سیرت العقلا دلیل لبیست و دلیل لبی اطلاق ندارد. بنابراین هر جا شک کردی جاری میشد یا نه اطلاقی ندارد که بهش تمسک کنی. اینجا اصلا این دوتا حجت نمیشن یعنی که بخوان تعارض کنن ثم تساقط کنن. متوجه شدی؟ فرقش اینه. شما
فرض ما اینه که تعارض دو تا حجت هست، نه اینکه یک هنوز در اعتبار حجتی شکه.
آقا تعارض که تعارض اینا وجود داره.
تعارض جایی است که دو حجت باشه، نه اینکه اعتبارش هم شک داریم.
آقا مدلول اینا با هم متعارضه یا نه؟ وجوب حرمت. اصلا ما کاری نداریم دلیل، وجوب حرمت.
انعقاد حجیت شده یا نشده؟ اگه انعقاد شده تعارضه.
این دو تا کلام آقا، این دو تا کلام کاری نداشته باشم مال شارعه. اصلا من دو تا از خودم دارم میگم خب این که دیگه مال شاره نیست، مال منه، من تلقاء نفسی میگم. این بیسکویت این مال آقای واعظی را، خب این مال آقای واعظی خوردنش واجب. دوباره میگم این مال آقای واعظی خوردنش حرام.
این حلاله اون حرام.
الان اینجا چی؟ یکی همین. الان این دو تا ظهور کلام با هم تنافی دارد یا نه؟ تعارضه یا نه؟ خدا هم نگفته سا، من دارم میگم. من کیم؟ هیچکی. حرفی من حجته؟ نه. خب ببین این دو تا کلام با هم تنافی دارد. میخواد حجت باشه؟ میخواد نباشد.
اینجا بهش
نمیگن تعارض. لا اله، پس این چیه؟ اگه من اینجوری به شما حرف بزنم، خب شما نمیگوی تو داری حرفات با هم جمع نمیشه.
نقیز تعارض جاییست که دو تا حجت باشه، ما در حجیت اینها شک کنیم. اینه خطا
تعارض.
دیگه اعتبار حجیت هنوز نشده، چه تعارض؟
اصلا حجیت نه. تعارض یعنی شما نمیتونی به هر دوتا اخذ کنی، این میشه تعارض. حالا اگر کلام خدا باشد یا اولیاء خدا، تو کلام خلق خدا هم تعارض هست نیست؟ تو کلام خلق خدا گفتن چی؟ گفتن که تخم مردمو بکشین به چه دار نشن، درسته؟ بعد گفتن نه به چه دار بشین. حالا هی تشویق میکنم به چه دار بشین. خب این حرف تشویق به فرزندآوری با او حرفی که قبلا میگفتن بکشین لولا مردم و چیکار کنین ببندین و اینا با هم جمع میشن، این میشه تعارض؟ نه اتفاقا گفتن همون وقتم اشتباه کردی.
خودشون گفتن آقا اشتباه کردی.
خیلی خوب، من کاری اشتباه ندارم، مثال زدم برای تعارض. اینا شد تعارض. خب حجتم نبود لکن تعارض پیدا کرد. در تعارض یعنی دو تا قول با هم متنافی باشد، ربطی به حجیت که ایشون میگه نداره. آقایون میگن دو تا قولی که با هم متنافیان دلیل حجیت میاد میگیردش، میشن حجت. اون وقت دو تا حجت متعارض میشن، نمیشد دو تا حجت متعارض بشن، نتیجه تعارضا تساقطا. این قول مشهور آقایونه. حالا اگر کسی بیاد بگد آقا دلیل چی؟ دلیل اعتبار حجیت از اول اطلاق ندارد که دوتا متعارض رو بگیره. اون وقت این دوتا متعارض همین که متعارض شدن دلیل حجیت نمیتونه دینا رو بگیره. بنابراین اینا اصلا از اول حجت نیستند. تا چی؟ تا تعارضا و تساقطا که بگن از حجیت ساقط شدن، اصلا حجت نمیشن تا بخوان تساقط کنن، از باب حجیت خارج میمونن. نتیجه عملیش یکیست، چون وقتی هم در فرض تعارض هم که تساقط میکنن دیگه هیچ کدوم حجت نیستن. اگرم گفتیم دلیل حجیت نمیگیره دش، بازم هیچ کدوم حجیت نیستن، اما بیان با هم تفاوت پیدا میکنن. توجه کردید؟ و لذا ممکن است کسی بگوید ادله حجیت اصلا متناقضین را نمیتواند بگیرد. وقتی نتوانست بگیرد، اصلا حجیت و تعارض و تساقطی دیگه در کار نخواهد بود. علی حال قطعا مختار ما در اصل اولی این است که دو تا اماره‌ای که با هم تعارض پیدا کردن دلیل حجیت اونا رو نمیگیره، علا فرضی هم که بگیرد اذا تعارضا تساقطا. بنابراین اصل اولی همونی که مشهور میفرماین صحیح است. اصل اولی در باب متعارضین میشود تساقط. و صلی الله علی محمد و آله. دمی در برو.